امام زمان بتونه بگه دختر پیامبر الگوی خوبی برای منه. اینه که پیامبر فرمود کم با برکت از زیاد بی برکت بهتر است.
حضرت صدیقه، حضرت زهرا سلام الله علیها جایگاه محوری توی هستی دارن، هم به لحاظ معنویتی که داشتن، ایشون دیگه انتهای معنویت بوده، هم به لحاظ حج با حیایی که داشتن. من بیشتر فکر میکنم اون بود معنوی حضرت زهرا سلام الله علیها میتونه برای من الگو باشه، توی ارتباطم با خدا، توی ارتباطم با مردم، توی ارتباطم با جنس مخالف، مخصوصا که اون حیا و عفاف اینا هم رعایت بشه.
به نظر من که صبرش بود، بچه داریش، شوهر داریش، کاش یه الگو میشد برای همه خانما، برای دخترامون، برای خودمون.
بهترین درس این که از نامحرم مثلا خودم رو بپوشونم و آرامش رو به دست بیارم، همیشه آرامش رو داشته باشم. یعنی اون حجاب باعث شده که من مسئولیت رو پیدا کنم. یعنی بهترین هدیه بوده برای من.
حالا زندگی حضرت زهرا که درس‌های مختلفی داره، به شکلی که خب نقل شده از امام زمان علیه السلام که ایشون فرمودن که الگوی من مادرم حضرت زهراست.
اگه تو بری دل زینب میگیره، دل زینب میگیره، اگه تو بری علی به خدا میمیره، اگه تو بری علی به خدا میمیره. چشمم ز گریه حسرت دریاست مادر، چشمم ز گریه حسرت دریاست مادر، قلبم به سینه گرم با ویلاس مادر، قلبم به سینه گرم با ویلاس مادر.
یا فاطمه الزهرا اغیثینی، چقدر زیباست که در شب شهادت ام الائمه النجبا حضرت صدیقه اطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها، رادیو معارفی که صبح تا شام در طول 365 روز سال از معارف اهل بیت میگه، با حضور و حضور معنوی شما شنوندگان عزیز خیمه ای رو به پا کرده، نامش رو گذاشته فاطمیه. اون دسته از عزیزانی که تازه به جمع شنوندگان ما پیوستید، خوش آمدید. ما همچون خادمان حرم اهل بیت در کنار در رادیو معارف ایستاده ایم و به شما خیر مقدم میگیم، اما ما چه کاره ایم در خیمه عزایی که حضرت ولی عصر خیر مقدم بوی شما عزیزان هستش. انشالله در طول برنامه باز هم از صدای شما و پیامک های شما استفاده میکنیم. 3553 که از طریق اون پاسخ میدید به این سوال که درسی که از سیره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میگیرید چیست، و تلفن های 329-10-551 با پیش شماره 025. در خدمت جناب استاد عباسی هستیم و بحث رو پی میگیریم. موضوع کلی بحث ما رفتارشناسی حضرت صدیقه اطهر در بیان خطبه ماندگار فدکی است. در بخش قبل جناب استاد به علت بیان خطبه اشاره کردند، اما جناب استاد سؤال بعدی من در واقع خواستگاهش در این فضاست و دوست دارم عزیزان شنونده هم همراهی بفرمایم. ما هر سالی که میگذره اگر تلاش بکنیم قدری معرفت ما نسبت به اهل بیت عمیق تر بشه، احساس میکنم در واقع اون سال ما برکت پیدا کرده، رشد کردیم. یکی از ابعاد در واقع معرفتی ما فضای در واقع زندگی حضرات معصومین هست. حالا در خصوص همین فراز تاریخی، یعنی بیان خطبه فدکیه، فضای بیان این خطبه رو اگر برای ما ترسیم کنید، نقل تاریخی چی میگه در این خصوص؟
خواهش میکنم. اینجا این سوال در واقع ما رو باید به یه نکته‌ای برسونه که این حضور حضرت زهرا سلام الله علیها صرفاً یک حرکت فردی نبود، بلکه یک حرکت بزرگ تاریخی بود که هنوز آثار و برکات اون حرکت بزرگ تا الان ادامه داره و حضور و ظهور حضرت حجت ادامه اون آغازه. لذاست که حضور پربرکت حضرت زهرا سلام الله علیها یک آغازی بود بر یک جریان، بر یک طرحی که اتفاقا همه شرایط دست به دست هم داده بود برای اینکه اون شرایط واژگونه بشه، تغییر بکنه. اما و در حالی که خیلی ها جرأتش رو نداشتن یا مصلحت نمی‌دیدن که چنین حضوری داشته باشن، شاید تصور می‌کردن عده و عده و امکانات زیادی می‌خواد آغاز این حرکت نورانی، اما حضرت زهرا سلام الله علیها یک تنه آغازگر جریانی شدند که خیرات و برکات او تا امروز وجود داره و نتیجه از ظهور حضرت حجت خواهد شد انشالله. لذا بررسی این خطبه به عنوان نه تنها یک سخنی که در گوشه ای از تاریخ خطاب به مخاطبین محدودی گفته شده باشه و تمام شده باشه نیست. ما نگاهمون به این خطبه یک مرامنامه است، یک اساسنامه است. چرا این رو عرض میکنم؟ در بررسی فضای بیان خطبه در سه جمله عرایزم رو سعی میکنم توضیح بدم. یکی اینکه این رو در نظر بگیرید، فضای کلی جامعه‌ای که این خطبه را شنید چیست؟ فضای کلی اون جامعه، حکومتی تازه به قدرت دست پیدا کرده که این دستیابیش به قدرت به صورت عادی در مسیر عادی نبوده، به گونه ای حقی بر کس دیگری توسط پیامبر اقرار شده بود اما این حق از او سلب شد. لذا جامعه ای مواجه هستیم، جامعه ملتهب، حکومتی که تازه قدرت رو به دست گرفته، مخاطبین شامل موافقین و مخالفینی هستند که هر یک دارای انگیزه‌های شخصی و اعتقادی هستند. حساسیت بسیار بالاست، اگر کسی کمترین حرف مخالف بزنه داره ارکانهای قدرت رو به گونه‌ای به تزلزل در میاره و حاکمیت هم طبیعتاً در صدد این هستش که یا مبانی فکری جامعه که قریب به چند روز پیش توسط پیامبر مکرم اسلام بنیانگذاری شده بود یا اونها رو تغییر بدهد یا به بوته فراموشی بسپارد. و در این شرایط در مسجدی که اون مسجد فقط مسجد نیست، مسجد مدینه مقر و مرکز اصلی حکومت است و مسئولین تراز اول حکومت وقت در جمع یاران و طرفدارانشون همه تو مسجد حضور دارن. اصلا خطر این وجود داره، یاران و طرفداران حاضر اگه شما بخوای سخن خلاف بگی شما رو مورد هجمه قرار بدن، به شما تعرض و بی‌ادبی داشته باشن. حضور در این جمع یک حضور بسیار حساس در برهه بسیار حساسی است. در این حالی که مخاطبان عمومی، مهاجر و انصاری حضور دارند که اگه حرفی هم در سینه دارن اون حرف رو فرو خوردن، جرأت بر زبان راندنش رو ندارن. محاکمه کردن حاکمیت تازه به قدرت دست پیدا کرده در نزد عموم مهاجرین و انصار در واقع نشون دادن یک فرصت بزرگه. حالا این رو عرض بکنیم، حضرت زهرا فضای بیان خطبه هم چگونه ترسیم کردن؟ این خطبه صرفاً گلایه از یک موضوع فدک نیست. فدک یک اشاره شد در مورد فدک و قصه او به عنوان ارث پیامبر، بخش کوتاهی از خطبه به این پرداخته شد. اگر عزیزان ما مخاطبین به مجموع خطبه مراجعه بکنند، ما در خطبه یه سیر منطقی داریم، مباحث مربوط به توحید و خداباوری، مباحث مربوط به نبوت و پیامبرشناسی، معاد و فرجامشناسی، بیان احکام الهی و حکمت و علت اونها، همینطور معرفی قرآن به عنوان معجزه جاویدان با اوصاف و القاب و الفاظی که ما نمونهش رو فقط در نهج البلاغه سراغ داریم و در الفاظ پیامبر اسلام. طرح وضعیت عربستان قبل از اسلام و وضعیت عربستان بعد از اسلام که همه اونها رو در گرو فعالیت‌های پیامبر و علی ابن ابی طالب حضرت اینها رو یک به یک ترسیم میکنند، اینکه پیامبر برای عربستان چه کرده است، علی علیه السلام برای عربستان و حجاز چه کرده است، و بعد فتنه ها رو یک یک برشمردن، اینکه فتنه ها منشأش کجا بوده، اثرش کجا ظاهر شده. غدیر خم و مسئله امامت به صورت کامل در این خطبه توضیح داده شده و در پایان مجرای سخیفه و این نوع از مخالفت با نصوص صریح قرآن رو حضرت یک به یک در این خطبه به صورت مفصل بیان فرمودند.
بسیار سپاسگزارم از شما. همراه لحظات شما هستیم با ویژه برنامه فاطمیه.
میاید بریم کمک امیرالمومنین، میاید بریم کمک بچهای فاطمه.
بانوی ما فرمودند شخصی را دنبال علی بپرید.
علی دست تنها.
زهرای مرضیه در میان آرامش خاصی امروز جان داد.
مثلا حسینه برید در خانه سلمان، در خانه ابوذر، در خانه مقداد بگید علی غریبه، بیاید به علی کمک کنید.
فرشتگان در حالی که بال در بال پرواز می کنند فرود می آیند، آنچنان که آسمان را به تمامی می پوشند.
میاید بریم کمک امیرالمومنین، میاید بریم کمک بچهای فاطمه.
این آرامش او در پی خودش ناآرامی حسن و حسین رو داشت، ناآرامی زینب و ام کلثوم و اسماء رو داشت.
بزه بزه بانوی من، بانوی من،
بانوی من چه اسماء؟
علی را خبر کن بزه.
اسماء بریزا شده چون ارغبا، وای از دلم، وای از دلم.
صاحبان عزا سیدا میگه وارد شدم تو خانه، دیدم آقا نشسته، حسن یه طرف، امام حسین یه طرف و داره گریه میکنه، اشک از گونه های همشون جاریه. توی مجلس عزای بیریا نشستم و بکیت و بکاءً شدیدا، منم گریه کردم. گریم که آرام شد گفتم یا ابل حسن اتعزن و لیبل کلام، آقا اجازه میدی من جسارت کنم یه مطلبی خدمت شما بگم؟ فرمود تکلم یا ابل یقظان، عمار بگو، هرچی میخوایی بگو، هرچی دل تنگت میخواد بگو. گفتم یا سیدی جعلت و فداک، عمار به قربان شما، عمار فدایی شما، شما خودتون به مردم میگید بر مصیبت صبر کنه. آقا این چه حالیه من در شما میبینم، از پا در میای اینطور گریه میکنی. فرمود عمار من با فقدان فاطمه یه بار دیگه پیغمبر رو از دست داده. عمار فاطمه وقتی حرف میزد مثل اینکه پیغمبر حرف میزنه، صدای پیغمبر رو داشت. وقتی را میرفت مثل پیغمبر را میرفت. اما میسوزم اگه رکن اول پیغمبر رفت، من صدای پیغمبر رو، را رفتن پیغمبر رو در زهرا میدیدم. اما از همه بالاتر یار من رفت ولی شکوه ز اغیار نکرد.
بود و نبود یا سکه بودم، وا گربتا، وا گربتا.
فاطمیه رو از رادیو معارف تقدیم شما میکنیم در شب شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. عرض تسلیت داریم خدمت آقا و ولی من حضرت حجت ابن الحسن مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف. آقا جان تسلیت ما رو پذیرا باشید، می دانیم که در چنین شبی بر دل مبارک شما چه می گذرد. بپذیرید که ما هم همنوا با شما در فاطمیه رادیو معارف غمگین مادر هستیم. خدمت مقام معظم رهبری، عزیز دلمان، عرض تسلیت داریم خدمت مراجع عزیز تقلیدمون، همه خانواده های شهدا، خانواده های مدافع حرم، شهدای مدافع حرم. اینجا من عرض بکنم عزیزان، ملت ایران باید قدر این خانواده ها رو بدونیم. اگر امروز در فاطمیه ما سرمون رو بالا گرفتیم و داریم با عزت یاد میکنیم از اهل بیت، به خاطر غیرت و شرف اونهاست که خون خودشون رو اهدا کردند تا شیعه بتواند باز هم فاطمیه بگیرد و با عزت بگوید که ما طرفدار حق و حقیقتیم و مدافع اهل بیت عصمت و طهارت. در خدمت جناب استاد عباسی هستم و ادامه بحثمون در محضر ایشان رو پی خواهیم گرفت. جناب استاد، نقل هایی رو ما شنیدیم در خصوص حتی نحوه حضور حضرت صدیقی اطهر در زمانی که میخواستن این خطبه رو بیان کنن. اگر ما رو با این فضا همراه کنید ممنون میشم.
خیلی خوب، قبل از اینکه وارد این بحث بشم مجددا یک یادآوری بکنم. زهرا سلام الله علیها مواجه شدند با اینکه هبه ای رو که پیامبر اسلام در زمان حیاتشون بهشون هدیه کرده بود، حکومت وقت آمد و در آغاز حاکمیتش اونو از حضرت زهرا سلام الله علیها گرفتن و استفاده از اون رو به گونه منع کردن. خب برای اینکه این کار رو بکنن خیلی جالبه، بالاخره بایستی فضا سازی بکنن، لذا آمدن و به گونه به جای این که این رو به عنوان هبه معرفی بکنن، به عنوان ارث معرفی کردن. هرچند که ارث هم حضرت زهرا از پدر خود ارث میبرد، اما یک جملاتی رو که انهو برخی از افراد در نهانخانه های خودشون از پیامبر شنیده بودن نقل کردن که کسی دیگری غیر از اونها هم این رو نشنیده بود که بیان کردن پیامبر خدا ارث نمی گذارد. باز اینو بگم، پیامبر ما جایی فرموده است که ما انبیا ارث نمیذاریم، اما نه برای فرزند خود، منظورشون این بود برای امت خود پول و ثروت به ارث نمیذاریم، نه اینکه فرموده باشن اموال ما همه صدقه هستن.
یعنی اگر من پیامبر هستم پس اصلا زندگی شخصیم به نوع دیگری باشد.
جایگاه پیامبری و حقوقی ایشون یک جایگاهه که از اون جایگاه ارثی برای امت خود میذارن، اون ارث علم ایشانه، هدایتگری ایشانه، اما جایگاه پدری ایشان به عنوان یک فرد حقیقی جایگاه دیگری است که برای فرزند خود میتواند ارث بگذارد. هرچند که فدک اصلا ارث نبود، شبه افکنان اون زمان با تیزهوشی اولا هبه را تبدیل به ارث کردن، بعد ارث را هم گفتن پیامبر که ارث نمیذاره، لذا ماترک پیامبر صدقه است. حضرت زهرا سلام الله علیها سعیشون بر این بود اولا بگن که ما هم از پدرمون ارث میبریم، و دوم همین که این اصلا ارث نیست، هبه بوده. لذا وقتی که مسئله تصرف غاصبانه فدک جدی شد، حضرت زهرا سلام الله علیها در احتجاج های مختلفی با حکومت وقت برای بازپسگیری فدک، نه فقط به خاطر اینکه فدک یک ملک شخصی است، اصلا نگاه حضرت این نبوده. عرض کردم ما جایی در تاریخ نداریم که یک خرما از فدک به خانه حضرت زهرا رفته باشه. فقرای مدینه و منطقه حجاز و بنی نذیر بهره مندان از منافع باغ فدک بودن. حضرت زهرا تمامش رو بین این فقرا تقسیم میکرد. امیرالمومنین علی علیه السلام چاه‌ها و آب‌ها و نخلستان‌ها را و حضرت زهرا باغستانشون رو.
یعنی همون سلوک فاطمی رو در سلوک حضرت علی هم
بله،
می‌بینیم.
کلاً این خاندان کرم و جودن، چیزی رو برای خودشون نمیخوان بلکه خودشون رو برای دیگران میخوان، تمام وجود خودشون رو مال و یملک که جای خود داره. خب حضرت زهرا وقتی با این نکته مواجه شدن، نه به خاطر فقط یک باغ، این باغ پشتوانه ولایت و امامت بود، و نکته دوم هم این که برای دفاع از حق امیرالمؤمنین علی علیه السلام که امامت ایشان، ولایت ایشان، حاکمیت ایشان غصب شده بود، حضور پیدا کردن در مسجد. اما این حضور چه حضوری است؟ این ابتدا این که بگیم زن فعالیت اجتماعی نباید بکنه، زن در عین حالی که حضرت زهرا فرموده است که برای زن بهتر آن است که در خانه بماند، نه مردی را ببیند نه مردی او را ببیند، اما به هنگام ضرورت و نیاز. زهرا که گوینده این جمله است با ابهت و وقار کامل در مسجد حضور پیدا کردند. چه حضور پیدا کردنی که من بخشی از تعابیرش خدمت شنوندگان عرض بکنم. حضرت ابتدا خمار به سر کردند. خمار یعنی اینکه اون پوشش کاملی که مثل چادره و بدن رو برای حضور بیرون میپوشانه و بعد لباس کاملی رو بر بدن خودشون بتن کردند و پوشیدند، یعنی با یک حجاب کامل. در توصیف این حضور حضرت ببینید، فرموده است که حضرت لاثت خمارها علی رأسها و اشتملت به جلبابها، یک پوشش کامل به گونه ای که کسی نتوانه از حضور زن کمترین سوء استفاده ای بکند. در کنار این همراه با زنانی از خیشان و یاران خودشون، زنانی از اقوام و زنانی از طرفداران و پیروان خودشون، یعنی به صورت فردی نبوده، گروهی بوده، حضرت حضور پیدا کردن. بعد هنگام راه رفتن در همین جا ذکر شده است که هنگام راه رفتن لباس حضرت به زمین کشیده می شد. این که لباس حضرت به زمین کشیده می شد یعنی این که لباس اونقدر بلند بوده و تمام اندام رو پوشونده بوده که بخشی از رو بر روی زمین کشیده می شده و حتی پایین لباس گاهی اوقات زیر پای ایشون قرار می گرفت. این بلندی لباس، اینها همه نمادهای وقار و حیا و حجاب حضرت است در حضور اجتماعی خودشون. بنابراین در مکتب حضرت زهرا سلام الله علیها حضور حماسی، شجاعانه و انقلابی، حتی به صورتی که سخنگوی واحد میدان باشی و مهاجه با مردان حاضر بکنی، در این به هنگام ضرورت جائز است، اما با رعایت تمام شؤون حیا و حجاب و وقار زنانه، که حضرت زهرا سلام الله علیها در همین نقلی که عرض کردم کاملا این آداب رو مراعات کردن. حتی در مسجد که حاضر شدن سریع آمدن و پرده حجابی بین ایشون و مردان حاضر در مسجد کشیدن، که حتی ایشون به هنگام سخن گفتن حرکات بدن دست دیده نشود. لذا حضور کاملا اجتماعی مؤثر انقلابی و پرشور، اما با رعایت کامل وقار و حیا و حجاب. در ضمن اینکه در تمام این خطبه، ای کاش وقت داشتم جای جای خطبه رو میتونستم اشاره بکنم، حضرت هیچگاه ادب رو کنار نگذاشتن نسبت به مخاطبین که دشمنان حضرت بودن و حتی اساءه ادب هایی رو گاه نسبت به ایشون داشتن. تمام ادب رو مراعات کردن، از الفاظ دور از ادب استفاده نکردن. عزت در بیان سخن، حضرت هیچگاه ذلیلانه نیامدند و بگویند که حقی از ما رو برده اید، خواهش میکنن به ما بدهید. نه، برخلاف این خطبه در واقع محاکمه بود، محاکمه علنی در کنار انظار عموم مردم، در کنار طرفداران حکومت و سایر مسئولین و اعوان انصار حاکمیت وقت، با عزت کامل، حقانیت امیرالمؤمنین، حقانیت مکتب علوی و فاطمی و بعد مطالبه بر حقشون فدک رو بیان فرموده.
بسیار سپاسگزارم. نه مثل صارعی و مریم، نه مثل آسیه و حوا، فقط شبیه خودت هستی، فقط شبیه خودت زهرا.
بار دیگر دست به فدک شد، بار دیگر دست به فدک شد، زخم دل مرهم نمک شد، در بین کوچه ها اوغا شده به پا، مادر نقش زمین در پیش مجتبا، مظلوم مادرم
من از سیره حضرت زهرا درس صبر و استقامت گرفتم. ایشون بالاترین مرحله صبر یعنی شکرگزاری رو در برابر بلا و مصیبت داشتن و همیشه راضی به رضای خداوند بودن.
یا زهرا زهرا یا زهرا یا زهرا زهرا.
من از حضرت زهرا صلوات الله علیه درس ایمان و ولایت مداری، حجب و حیا و عفت یاد گرفتم. امشب شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیه است و شب گریه و ناله. خدا کنه که امشب اجازه پیدا کنیم مهمان خانه امام علی علیه السلام باشیم، کنار بستر حضرت زهرا صلوات الله علیه بشینیم و زبان حال حضرت زینب صلوات الله علیه را کنار بستر مادر بشنویم. از همه شما التماس دعا دارم. حکمه باقری هستم از بام ایران، چهارمحال و بختیاری. خدا
نگهدار.
بیست و 26 دقیقه رو اعلام میکنیم در حالی که توفیق داریم از ساعت 19:40 با ویژه برنامه فاطمیه از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم در شب شهادت حضرت صدیقه اطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها. خب دوستان عزیز، ما از ابتدای برنامه عرض کردیم خدمتتون که 30553 و تلفن 329-10551 باش پیش شماره 025 در اختیار شماست تا پاسخ این سوال رو بدید. درسی که از سیره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میگیرید چیست؟ انشاءالله با بیان پاسخ این سوال مشارکت کنید در ویژه برنامه فاطمیه. در خدمت کارشناس محترم برنامه‌مون جناب حجت الاسلام و المسلمین عباسی هستیم که در خدمت ایشان رفتار شناسی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در بیان خطبه ماندگار فدکیه رو تا این لحظه پی گرفتیم. علت بیان خطبه رو جناب استاد اشاره کردن، فضای بیان خطبه رو اشاره کردن و در بخش قبل اشاره مستقیمی داشتن به نحوه حضور حضرت صدیقه اطهر. دوستان عزیز شنونده ما توجه دارند فاطمه زهرایی که در مقابل نابینا حجاب رعایت می کند اکنون به حسب وظیفه قرار است به مسجد برود و قرار است خطبه ایراد کند که در بخش قبل جناب استاد اشاره کردم. اما جناب استاد، حالا برای ما بیان بفرمایید که باز هم در این حضور چه درس‌های دیگری رو ما می تونیم به عنوان یک پیرو از حضرت دریافت کنیم؟
توی این بخش ببخشید میخوام به بخشی از رفتارهای اجتماعی و جامعه شناسانه حضرت اشاره بکنم. اولین نکته‌ای که خوب هست اشاره بکنیم این هستش که ما داریم در مورد حضرت زهرایی صحبت میکنیم که در طول این 75 روز یا 95 روز سخت ترین آلام رو دیده است. این حضرت زهرا، حضرت زهرایی است که مورد برخی از جسارت‌های جسمی قرار گرفتن. حضرت زهرا دارای این آسیب روحی از دست دادن پدر هستند.
حضرت زهرایی که اون چنان در واقع علقه و مودتی با
بله
حضرت،
با اون حالت شدت وابستگی که وقتی پدرشون بهشون اطلاع میدن که شما بعد از رحلت من اولین کسی هستی که به من ملحق میشی، لبخند بر لبانشون مینشینه از شدت وابستگی و علقه بین این دو. او این دختر رو ام ابیها صدار میکنه، یعنی مادر پدرش، و این دختر هم چنین وابسته است به پدر. این وابستگی اگر... البته وابستگی شخصی و انسانی و عاطفی نیست، یه عاطفیه، عاطفیه به کمال رسیدن، اوج انسانیت، مقامات انسانی است. بهترین انسانهای زمین